خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض بکنم که داشتیم علامتهای در واقع حقیقت و مجاز رو بررسی می‌کردیم، رسیدیم به اون علامت دوم در واقع، یا همون صحت حمل، یا به تعبیر ایشون عدم صحت سلب. گفتم که درستش هم همین است که ایشون گفته، یعنی عدم صحت سلب تساوی رو میرسونه. صحت حمل لزوما تساوی نیست، ممکنه بتونیم حمل کنیم ولی اعما اخص باشه. این عدم صحت سلبه که تساوی رو میرسونه و موضوع اون لحه واقعا درست عبارت هم ایشون درسته. بعد ایشون میفرماید همون نکته دوری که اونجا گفتیم اینجا هم دوباره میگیم و همون پاسخی که اونجا دادیم اینجا هم در واقع میدیم. یعنی اگر من اینجا حمل میتونم انجام بدم، فرض کن مثلا اسد رو میتونم حمل کنم بر حیوان مفترس، این حمل در واقع اتفاق میفته همون نکته‌ای که اونجا گفتیم، علم به وضع متوقف بر در واقع صحت حمل و صحت حمل متوقف بر علم به وضع. اینجوری گفتیم تو تبادل، گفتیم علم به وضع طبق ادعای شما من میخوام بفهم وضع شده یا نه، متوقف بر اینکه بتونم حمل کنم. اگه بخوام حمل بکنم، متوقف بر اینکه بدونم وضع شده در درونم این علم باشه. پاسخی که اونجا دادیم چی بود؟ گفتیم این علم به وضع ها یکی نیست، این علم به وضع ارتکازیه. ببخشید این تفصیلی، این علم به وضع تفصیلیه، این علم به وضع ارتکازیه که اسمش رو ایشون اجمالی گذاشت. علم به وضع تفصیلی متوقف بر صحت حمله، یعنی وقتی صحت حمل اتفاق افتاد شما میفهمید که این وضع شده، تفصیلا میفهمید وضع شد. اما صحت حمل متوقف بر علم ارتکازیه. علم ارتکازی، اینو چند بار جلسات قبل گفتیم، علمی که در درون شما هست اما به قول فلاسفه علم به علم ندارید، نمیدونی این علمو داری، در درونت نهفته هست. گاهی از این علمها تعبیر به بدیهیات هم میشه، که مثلا میگن آقا بدیهیات تو نگاه البته فلسفه اسلامی یا نه غربی، موضوعو بگی محمولو بگی طرف میگه آره درست میگی، هیچی دیگه نمیخواد، الان در ذهنش نیست. یعنی بچه رو شما بیاری مثلا معلول علت میخواهد، در ذهنش نیست، ولی وقتی بهش میگی آقا معلول اینه علت اینه، معلول حتما محتاج علته، میگه آره درست میگی. اینم هم همینطوره، در درون شما هست اما علم به علم ندارید، متوجه نیستید. ما بریم علم ارتکازی، من این جلسه هم توضیح دادم، بازم تکرار میکنم، علم ارتکازی به معنای عدم التفات نیست. ببینید عدم التفات یعنی من میدونستم یادم رفته، الان حواسم نیست. اگه اینجوری ترجمه کنید که آقای تبریزی ترجمه کردن، به مشکل میخورید، این یکی دو جا به مشکل میخوره، به ایشون هم پای اشکال وایساده، اشکال وارد. علم ارتکازی نه عدم التفات، علم به علم نیست، نه که الان حواسم نیست، حواسم جمع بشه میفهمم، نه اصلا نمیدونم که میدونم. و این در واقع صحت حمل یا تبادر میخواد این علمی که نمیدونم میدونم رو بهش فعلیت بده، بهش میدونم بده، اینجوری درستش کنه. ایشون میگه پاسخمون هم همونه، عبارت هم دوباره همونه، الموقوف علیه، الموقوف علیه دوباره همونه، فقط یه علیه رو ایشون حذف کرده، احساس کرده یه ذره پیچیده ترش کنیم که بالاخره لما بله تا بله لیسه علاوه، دیروز خوندیم به نظرم دیروز، لیسه علاوه هم دائر لما عرفت فی تبادر من تغایر بین الموقوف و الموقوف علی. این همون اونجا ال، اون الف لام الموقوف رو بزنید به همون علم به وضع، علم به وضعی که موقوف است بر صحت حمل که حذف شده اینجا الان، یعنی اون علیهش حذف شده، الموقوف علی که آن این علیه هست شده، غیر الموقوف علی. این الف لام الموقوف علم به وضعه که همون تفصیلی است،
اون علم به وضعی که اینو خوبش هم برمیگردی به همه اجسام، این علم به وضعی که موقون فست علیه اونجا بزنیم به تبادل، الان بزنیم به چی؟ به صحت هم. غیر عل یعنی اون علم به وضعیست که موقوف است این صحت علیه بر این علم به وضع.
این زمیراشو دقت کنیم. پس اون علم به وضعی که موقوف است علم به وضع بر صحت هم، که علم به وضع تفصیلیه، غیر از اون علم به وضعی است که این اجمالی است، غیر از اون علم به وضعی است که موقوف است اون صحت حمل علیه بر علم به وضع، اینا غیر از هم. الموقوف، بله، تغایر بین الموقوف و الموقوف علیه، این الف نامش، یعنی اون علم به وضعی که موقوف است این علم به وضع علیه، یعنی علیه حالا هست شده علا صحت، و الموقوف علیه اون علم به وضعی که موقوف است هو، یعنی این علم به وضع موقوف هوش دیگه میخوره به صحت، این موقوف دوم که علیه داره هوش میخوره به صحت هم، اون هوی علیه میخوره به علم به وضع، اون علم به وضعی که موقوف است صحت حمل علیه بر علم به وضع. درست شد؟ چجوری؟ فرقشون سر چیه؟ بل اجمال و تفصیل، یکیش اجمالیست یکیش تفصیلیست. این یه پاسخ. پاسخ دیگری که ما تو تبادر دادیم چی بود؟
گفتیم مخاطباش فرق میکنه، که اشکالی هم اگه یادون باشه مطرح کردیم. گفتیم اون علم به وضعی که متوقف بر صحت حمله مخاطبش کیه؟ مستعلمه. اون علم به وضعی که صحت حمل متوقف بر اوست این مخاطبش کیه؟ اهل لغته.
یعنی صحت حمل متوقف است بر علم به وضع اهل لغت، علم به وضع مستعلم این کسی که دنبال علمه متوقف بر صحت حمله، که البته ما اونجا یه اشکالی مطرح کردیم، عرض کردیم دیگه این رجوع به عالمه، این دیگه صحت حمل نیست، این در واقع آقای مستعلم رجوع به عالم کرده دیگه، از عالم پرسیده، به صحت حملش ربطی نداره که، صحت حملش که جواب نداده که، این رفته از اهل لغت پرسیده. عامل اضافت الى المستعلم و العالم، یا نسبت، یعنی تغایرشون نسبت به مستعلم و عالمه، یکیش علم به وضع مستعلمه یکیش علم به وضع عالمه. فتعمل جیدن، خوب دقت کن، این بحث دقیق بود، ما خیلی خوب اینو توضیح دادیم. مورد بعدی که در واقع از علامات حقیقت هست بحث اعتراضه. اعتراض یعنی شیوع، یعنی این لغت در این معنا شیوع دارد. شیوع رو خوب دقت کنید، من اینو واضح بکنم. گاهی میگن شیوع دارد، یعنی شیوع نسبت به افراد مختلف. اینجوری ترجمه کنید نمیگم غلطه، ولی مراد از اعتراض این نیست. من تو شروع زیاد دیدم و میگن مثلا این نکته ایست که تو اعتراض دقت نمیشه و مرد مظفر به این نکته دقت کرده لذا اشکال کرد. ببینید مثلا فرض کن بگید که اثر شیوع دارد در حیوان مفترس. وقتی شیوع رو میخوام توضیح بدن میگم نگاه کن، رو این حیوان مفترس بهش اسد میگیم، رو این حیوان مفترس اسد میگیم، رو این حیوان مفترس اسد میگیم، رو اون حیوان مفترس هم اسد میگیم. یعنی شیوع رو به چی میزنن؟ افراد. من زیاد شروع دیدم اینجوری معنا کردن، نمیخوام بگم این غلطه، ولی منظور از اعتراض این شیوع نیست. یعنی شیوع در افراد مختلف لزوماً نیست، ممکنه اینم باشه، ولی ما اعتراضی که بر معنی لغت میگیریم شیوع در استعماله، نه شیوع در افراد. نکتش این نکته دقیقی است که مرحوم مظفر دقت کرده و لذا اشکال دقیقی کرده. اعتراض شیوع افراد نیست، بلکه شیوع استعماله. بله ممکنه شیوع استعمال افراد متعددم بیاره، من اسد رو در حیوان مفترس‌های مختلف که استعمال می‌کنم ممکنه یکیش این حیوان باشه، یکیش اون حیوان باشه، یکیش اون حیوان باشه، اما اون چیزی که اطراد رو اطراد می‌کنه و معنای لغت رو معلوم می‌کنه افراد مختلف ماجرا نیست، استعمالات متعدده. این استعمالات بله ممکنه افراد مختلف هم داشته باشه، لذا جایی که افراد هم ندارد ما اعتراض داریم. یعنی مثلا استعمال زید در این شخص خاص، استعمال کعبه برای این مکان خاص، درست شد؟ این که دیگه شیوع افراد که نداره که بگیم برای افراد مختلفی بر افراد مختلفی استعمال میشه، شیوع افراد که نداره، شیوع چی داره؟ شیوع استعمال داره. در استعمالات مختلف مردم زمانهای مختلف مکانهای مختلف وقتی استعمال کردن، کعبه رو به معنی مکان خاص گرفتن، زید رو به معنی این آدمه گرفتن. پس اون چه که در اعتراض مهمه شیوع استعمال نه شیوع افراد. وقت مرحوم مظفر بعدن میگه اگر منظور این شد، ایشون توضیح نمیده این نکته رو ها تو ذهنشون بوده، اگر شیوع استعمال شد، استعمال مجازی هم ممکنه شیوع پیدا کنه، افراد مختلف که نیست، استعمال مجازی خیلی شیوع پیدا کنه، در این معنی شیوع پیدا کنه. بعد تلاش میکنن اینا جواب بدن، یعنی این مشکل رو تلاش میکنن جواب بدن، تلاش ناموفقیه و مظفر میگه تلاششون بیجاست، این شیوع در مجاز هم شیوع در استعمال هم در مجاز ممکنه، لذا هیچ علامتی نیست شیوع، میذاره کنار. اما این دوستان میخوان دست بر ندارن و شیوع در مجاز رو درستش کنن، یه تلاشی آخون داره یه تلاشی صاف اصول داره عرض میکنی. پس قدم اول شیوع و اعتراض علامت خدمت شما عرض بکنم که موضوع اللهه، اما منظور شیوع در استعمال نه شیوع در افراد. استعمالش زیاده، این لغت در این معنا استعمال زیاد شده. حالا ممکن افراد مختلفی هم باشن، ممکنه یه فرد باشه، اونش دیگه اصلا ربطی به بحث ما نداره. پس اگر شما میخوای مثال بزنی برای شیوع، نباید بگی آقا مثلا انسان در زید به کار میره، در امر به کار میره، در بکر به کار میره، این شیوع در افراده.
همین که داره
میگه به کار میره همون استعمال نیست. میخوام نکتهش اینه، تعدد افرادش باعث نشد که این شیوع پیدا کنه، اطلاقش مهمه. ممکنه شما به زید اطلاق کنی ولی 10 بار، این بازم شیوع استعماله، یعنی شیوع استعمال به زید باشه 10 بار. بله، ثم انه قد ذکر الاعتراض و عدمهی، ذکر شده است اعتراض و عدم اعتراض، علامتا للحقیقت و المجاز ایضا، این علامت حقیقت و مجاز هست، یعنی شیوع استعمال شیوع استعمال دال بر حقیقت، عدم شیوع استعمال دال بر مجاز. با این بیان خب خوب دقت کنید، حالا یه نکته ای رو بگیم، حالا به این شبهه میرسیم، به این شبهه میرسیم که چی؟ استعمال مجازی هم میتونه شیوع داشته باشه. شبهه این، استعمال مجازی هم میتواند شیوع داشته باشد. این مشکل رو داریم، استعمال مجازی هم شیوع داره. اسد که در رجل در حیوان مفترس شیوع داره، در رجل شجاع هم شیوع داره، یعنی خیلی زیاد استعمال میشه، استعمال های متعدد داره، زیاد استعمال میشه. اینو چی کار کنی؟ تلاشی که مرحوم آخوند میکنه که یه تلاش هم صاف اصول میکنه که به نظر من تلاش اتفاقا بهتریست، آخوند نمیپذیره. تلاش آخوند اینه، میگه ببین یه مقدمه برای شما بگم، مجاز حتما محتاج علاقه است، مجاز در لغت، چون بحثمون سر مجاز در لغته دیگه، بحثمون همه لغت داریم، مجاز در اسناد که کار نداریم. مجاز همیشه محتاج علاقه است بین معنای حقیقی و معنای مجازی، این نکته اول. علائقی که بین معنای حقیقی و معنای مجازی هست یه سری انواع داشت که اینو گذاشتیم انواع علاقه ها، مثلا مشابهت، جزء و کل، حال و محل، علت و معلول، این نوع علاقه ها گفتید من اینو جای اون استفاده کردم مجازن به خاطر شباهتش، اینو جای اون استفاده کردم مجازن به خاطر جزء و کلش، اینو جای اون استفاده کردم مجازن به خاطر سبب مثلا. مثلا گیاه گفتم منظورم بارانه چون معلولشه، مثلا رحمت گفتم منظورم بهشته چون مثلا جای رحم، جای رحم محلشه، مثلا مجاز. اینا میشن نوع علاقات. یه سری افراد هم این علاقه ها دارن، مثلا مشابهت در خدمت شما عرض کنم که شجاعت، در خدمت شما عرض کنم قدرت. مثلا ما اسد رو چون میخواییم بعدا مثال بزنیم، در بوی بد دهان گاهی اوقات تشیر اسد یکی از ویژگی هاش اینشون گوش میخوره مسواک نمیزنه، این دهنش بوی بد میده، شیر اینجوریه، میگن اینجوریه، ما که نهیدیم میگن اینجوری. اینا شخص در واقع مشابهتات. حالا شخصش گاهی اینجوریه گاهی فرده، بزن به زید ام، یا زید در مثالهای مختلف فردش برام مهم نیست، مثالهای متعددشه. این هم همینطور یه سری افراد داره، مثلا جزء و کل بین بهشت و رحمت، جزء و کل بین نمیدونم مدرسه و یه کلاس، مثلا اینا افراد مختلفی دارن، اشخاص مختلفی دارن. مرحوم آخون، حالا این داشته باشید، این میگه نوع، به اینو میگه شخص. میگه اگر شما خوب دقت کنید، منظورت از این که چی گفتی، یه قاعده ما گفتیم، گفتیم اعتراض و شیوع اگر باشد نشان حقیقت، اگر شیوع نباشد نشان چیه؟ مجازه. درسته؟ این که گفتی، خب دقت کن، ایشون میگه این که گفتی شیوع نباشد نشون دهنده مجازه، این قاعده شما در انواع علاقات مجاز صحیح است ولی نه در اشخاص علاقات. من اینو توضیح بدم، هرچند به نظر من حرف درستی نیست، نه به نظر من ها، خیلی ها اشکال کرد، ولی حرف اول بفهمی. ایشون میگه ببین این حرفت که میگی اگر شیوع داشت حقیقت، شیوع نداشت مجازه، این تو نوع علاقه ها درسته، اما تو شخص علاقه ها درست نیست. یعنی چی؟ یعنی اینجوری دقت کنید، من نتیجه یه حرف بنویسم، یعنی این که در نوع علاقه بله میتونیم بگیم شیوع ندارد و مجاز است، اما در شخص علاقه شیوع دارد و مجاز است. پس قاعده شما که میگی شیوع نداشت مجاز است، این قاعده شما مال نوع. هنوز واضح نیست، من متوجهم هنوز گیجید، تا مثال نزنیم روشن نمیشه. من اول حرف رو بگم بعد مثال بزنیم واضحش. میگه این که شما گفتید اگر شیوع نداشت مجازه، اگر شیوع داشت حقیقته، این تو نوع درسته نه توی شخص. یعنی توی شخص شیوع دارد ولی بازم مجازه، توی نوع که اگر شیوع نداشت مجازه. خب یعنی چی؟ مثال بزن. ببینید مثال ما چی بود؟ مثال ما اسد در رجل شجاع. این توضیحی که الان دارم میدم حداقل من 5 6 تا شرط میدم، هر کدوم یه جور توضیح، یعنی قشنگ هر کی برای خودش یه جور توضیح داد. دو سه تایی که من دیدم که هر کی برای خودش یه جور توضیح داد. من اونی که به نظرم درسته رو میگم، بعد برید بقیه رو ببینید. اسد در رجل شجاع، خوب دقت کن، اگر شما شخص رجل شجاع رو نگاه کنی، استعمال اسد در رجل شجاع شیوع داره. چه جوری شیوع داره؟ حالا به قول اینا در رجل شجاع یک، در رجل شجاع دو، در استعمال یک، در استعمال دو، 10 بار من این رجل شجاع رو در اسد به کار ببرم برای یه شخص خاص. اگر رجل شجاع رو لحاظ کنیم، ببینید شخص شباهت اینجوری لحاظ کنید، این شیوع داره و لذا شیوعش علامت حقیقتش نیست، عدم شیوعش هم علامت مجاز نیست، چون هم در حقیقتش شیوع داره هم در مجازش شیوع داره. اما اگر شما اسد رو در رجل شجاع لحاظ نکنید، بگید در معنای شباهت، یعنی نوع علاقه رو لحاظ بکنید نه در رجل شجاع، بگید اسد در شباهت آیا وضع شده یا نه. بله میتونید بگید اسد در رجل شجاع در شباهت شیوع ندارد لذا وضع نشد. اگر شما معنای اسد رو بخوای در رجل شجاع بررسی کنی شیوع داره یا نه، این چون نوع علاقه است، جنس شخص نه جنس، یک شخص خاصه، چون توی شخص خاصه احتمال شیوع در مجازش هم هست لذا شیوعش و عدم شیوعش دلالتی نداره چون برده رو شخص. اما اگر بگی آیا اسد در شباهت وضع شده یا نه، نگی در رجل شجاع وضع شده یا نه، بحث ببری رو چی؟ رو شباهت، رو نوع. بگی آیا اسد برای جزء و کل وضع شده یا نه، اسد برای علت و معلول وضع شده یا نه، اینجوری ببری رو نو، اونجا شیوع ندارد و دال برای اینکه حقیقت هم نیست. یه لحظه این ممکن اینجا به ذهن شما بیاد که خب پس من باید علاقه ها رو از قبل بدونم، مجاز بودن اینم از قبل بدونم، این اصلا دیگه به درد علامت بودن مثلا نمیخوره. میشه این اشکال ها رو مطرح کرد، ولی الان فعلا حرف ایشون رو داریم تقریر میکنیم. البته عرض میکنم این یکی از تقریرهاییست که به نظر من بهترین تقریرشه. استاد ما بحث رو برد اصلا یه جا دیگه، یعنی یه جور دیگری بحث رو تقریر کرد، بعد به مشکل خورد تو ادامه بحث، یعنی تو ادامه متن کتاب دیگه ماسمالی بعد، یعنی مشکل خورد، خودش هم متوجه شد که مشکل خورد. این که دارم میگم ظاهر عبارات آقای تبریزی است، یعنی این ترجمه تا آقای تبریزی خیلی توضیح نمیده، 2-3 خط مثلا میگیم، ظاهر عبارات ظاهرا منظور ایشون اینه، ولی منتحدگرایی یه جور دیگه بحثو مثلا پیش برده. من به نظرم این درست، این منظور آخون منظورش اینه که اگر شما این هر اصل حرف اینه، اگر شما منظورت نوع علاقه ها باشه قاعده ما درسته، اگه شیوع نداشت مجازه، شیوع داشت حقیقته، قاعده ما درسته. اما اگر استعمال شما در خدمت شما عرض کنم شخص خاصی باشه، در نوع نباشه، در شخص خاص باشه، استعمال این لفظ در شخص خاص، توی شخص خاص بله ممکنه مجازی باشه و شیوع هم داشته باشه. اسد استعمال در رجل شجاع میخوای ببینی یعنی یه شخص دیگه، این ممکنه نمیتونی بگی چون شیوع دارد حقیقته، ممکنه حقیقت باشه ممکنه مجاز باشه چون شخص خاصه. اما اگر بگی اسد در شباهت آیا وضع شده یا نه، یعنی اسد معنا شباهت یا نه، همین این باید معنا کنی، این اسد معنا شباهت یا نه، وضع شده است یا نه. چطور شما بگید وضع شده است اسد برای رجل شجاع؟ بگیم اسد وضع شده است برای معنای شباهت به چیزی، شباهت اسد به چیزی، اینجوری باید ترجمه کنیم عبارتو. خیلی سخته، من متوجه سختی ماجرا هستم، ولی عبارتو میخواییم در بیاریم. پس اسد وضع شده برای شباهت یعنی چی؟ این اگر بگی کسی بگوید اسد وضع شده است برای ایجاد شباهت بین چیزی، این شبیه اوست، شبیه مثلا درخت است، شبیه چیزیست، وضع شده برای شباهت، برای نوع علاقه شیوع نداره. و چجوری مثال میزنن؟ میگن اسد شیوع برای شباهت نداره همش، یعنی وقتی استعمال میکنن برای شباهت استعمال نمیکنن، برای معنی خودش استعمال میکنن، لزوما برای شباهت استعمال نمیشه، ولی برای رجل شجاع استعمالش مثلا شیوع داره. این ظاهر عبارتی است که اینجوریه و تعویض اینجوری ظاهرا ترجمه کردن. بازم میگم این ترجمه دیگران را هم ببینید، ببینید چه جوری میشه این عبارت رو معنا کرد. بفرمایید. احسن. اصلا نکتهش همینه، چون هیچ وقت اتفاق نمیفته رضا شروع پیدا نمیکنه. اگر وضعی اگر بتونه استعمال بشه، نکتهش همینه دیگه. اشکالی که آقای مرحوم مظفرم داره همینه، میگه وقتی شما اجازه استعمال رو دادی دیگه شروع هم پیدا میکنه دیگه. این که میگیم نمیشود، چون هیچ وقت وضع نمیشه یا هیچ وقت استعمال نمیشه، وگرنه اگر جواز استعمال رو بدید شیوع هم پیدا می‌کنه. اصلا نکته ای که ایشون میگه پس منظور شما نوع است نه شخص، همین میگه چون در شخص جواز استعمال رو میدی شیوع هم پیدا می‌کنه، اما در نوع بله هیچ وقت شیوع پیدا نمی‌کنه چون استعمال نمیشه. خیلی منم قبول دارم عبارت خیلی بده، یعنی واقعا یا باید اصلا کلا اشکال بر مظفر رو بپذیریم، اینا رو کلن رو زنی کنم، من بیشتر با همین موافق بگیم آقا لغت در معنای حقیقی شیوع دارد، در معنای مجازی هم شیوع دارد، اصلا شیوع علامت نیست، باید بپذیریم. یا پاسخ مرحوم صاحب فصول رو بدیم که بعدا عرض خواهیم کرد، اونا یه پاسخی یک ولی مشکلش دوره که میگیم تلاش مرحوم آخوند به نظرم حداقل اونی که ما میفهمیم یا شروع فهمیدن تلاش ناموفقیه، چون در نوع اصلا استعمال نمیشه، نه اینکه بگیم استعمال شیوع نداره. شما در شخص رو میگید شیوع دارد، بعد میگید در نوع شیوع ندارد، در نوع که اصلا استعمال نمیشه. این همون نکته ای که صاحب فصول میگه، صاحب فصول میفرماید که شیوع دارد ولی با قرینه. حرف بسیار خوبیه، آخوند نمیخواد بپذیره و یه اشکالی میکنه. حالا ما به نظرم اشکال آخوند وارد نیست، ولی حالا بدون قضاوت متن رو خواهیم خوندا، ولی حرف صاحب فصول همینه. صاحب فصول میگه شیوع دارد اما شیوع با قرینه. شما رجل شجاع اسد رو در رجل شجاع هزار بار به کار میبره، ولی این هزار بارش باید با قرینه باشه. اعتراض شویه بی قرینه. آخون میگه این دوره نیست، خداییش نیست، ولی آخون نمیپذیره، ولی به نظرم حرف خوبیه. عبارت رو ببینید، این حالا فهم ماست، من میگم خیلی شروع رو دیدم، فهم من از عبارت آخون که یعنی در نوع علاقات اصلا استعمال نمیشه لذا شیوع هم نداره، ولی در شخص چون استعمال میشه شیوع هم در واقع داره. ثم انه قد ذکر بله ایضا و لعله، یعنی علامت بودن اعتراض به ملاحظه نوع العلاقات المذکوره فی المجاز، به ملاحظه نوع اون علائقی است که در مجازات ذکر شده، این مشابهت کل و کل، جزء و کل، علیت، حال و محل، این انواع به حسب این انواع شیوع نداره، یعنی لغت در این نوع علاقه استعمال نمیشه، در شخص علاقه استعمال میشه. حیث لا یترد صحت و استعمال لفظ معها، صحیح نیست اعتراض صحت استعمال لفظ معها، یعنی مع نوع علاقات، یعنی اسد رو در نوع شباهت به کار ببرید نه در نوع رجل شجاع که یه شباهت خاصه. بله و الا، وگرنه اگر، فبه ملاحظت خصوص ما یصح معه الاستعمال، وگرنه به ملاحظه خصوص ما، این اون فردی که اون علاقه، اون فرد علاقه‌ای که یصح معه، مع اون علاقه استعمال صحیح شده، این رجل شجاعت که بگیم مثلا معنای اسد شجاعت باشد، چون در شجاعت استعمال میشه دیگه، بگیم معنای اسد شجاعت است، خصوص اون علاقه یا فردی که صحیح هست نه اون علاقه استعمال، فالمجاز متردون کل حقیقه، مجاز مترده مثل حقیقه. یعنی بگی اسد در شجاعت که خصوص علاقه است، اسد وضع شده برای شجاعت، این شیوع داره بده. اسد در شباهت شیوع نداره، در واقع اصلا استعمال نمیشه که بخواد شیوع داشته باشه، اما اسد در شجاعت شیوع داره، ولی این شیوعش لذا داله بر مجاز بوده، داله بر حقیقت بودن نیست. پس این که گفتیم اگر شیوع داشت حقیقت، شیوع نداشت مجازه، در نوع علاقاته. ما عرضمون اینه که اشکال دوری که شما به صاف فصول میکنی به خودت بیشتر میخوره تا صاف فصول، بعدم این اصلا استعمال نمیشه نه که شیوع نداره. حالا صاحب فصول میگه آقا این راه حل مشکل نیست، مشکلمون چی بود؟ مجاز هم شیوع داره، مشکلمون این بود دیگه، مجاز هم شیوع داره. ایشون میفرماید، یعنی صاحب فصول میفرماید، راه حل مشکل قید علی وجه القرینه و غیر علی وجه القرینه است. شیوعی که مجاز دارد شیوع با قرینه است، اگر قرینه نخواد که دیگه میگیم وضع شده. این اگر کار به جایی برسد که اسد در رجل شجاع به گونه ای استعمال شود که احتیاج به قرینه نداشته باشد، اون که دیگه میشه وضع، میشه برای تعیینی، تعیینی در واقع نه تعیینی. پس شیوعش بر مجاز اگر شیوع دارد بر وجه در واقع با قرینه شیوع دارد، اما حقیقت وقتی شیوع دارد بر وجه بی قرینه شیوع دارد. و از این با قرینه و بی قرینه ایشون تعبیر کرده من غیر تعویل یا علی وجه الحقیقه. من غیر تعویل، تعویل نمیخواد، قرینه نمیخواد. به نظرم حرف خیلی خوبیه، یعنی حیف شد این حرف مرحوم آخوند به جانش افتاد، به نظرم حرف قشنگیه. ایشون میفرماید و زیادت و قید من غیر تعویلن، من غیر تعویلن بدون قرینه، یعنی شیوع علامت حقیقت است وقتی شیوع بی قرینه باشد. لغت رو معنا کنید، شیوع علامت حقیقت است وقتی شیوع بی قرینه باشد، مثل استعمال اسد در حیوان مفترس. بله اسد در رجل شجاع هم شیوع دارد، در شجاعت هم شیوع دارد، لکن با قرینه شیوع. من غیر تعبیر، یعنی اعتراض علامت حقیقت است اگر شیوعش بی قرینه باشد. یا اینجوری بگیم علی وجه الحقیقه، علی وجه الحقیقه یعنی بدون قرینه. ایشون میفرماید بله مشکل رو شما حل میکنید، و این کان موجبا لاختصاص الاعتراض کذالک بالحقیقه، موجب می شود اختصاص اعتراض کذالک، کذالک رو بزنید علی وجه الحقیقه من غیر تعویلن، اختصاص پیدا می کند اعتراض علی وجه الحقیقه به حقیقت، یعنی دیگه مجاز شیوع ندارد به این معنا، مجاز شیوع ندارد به این معنا. این درسته، الا انه، یعنی این شیوع حین اذن، یعنی با این قید، لا یکون علامتا لها، علامت برای حقیقت نیست، الا علی وجه دائر، مگر دوری. من اینو بگم خیلی، من خداییش نشستم فکر کردم چی تو ذهن آخون بوده که به دور رسیده، چون ظاهرش اصلا دور نیست. میگی شما اگه با قرینه استعمال کنی حقیقت، بی قرینه استعمال کنی شیوع داشته باشه، ببخشید با قرینه شیوع داشته باشه مجازه، بی قرینه شیوع داشته باشه حقیقته. چی تو ذهن آخوند بوده که میگه یه دور غیر قابل حله؟ تنها چیزی که من ندیدم، هیچی هم شروع هم ندیدم اینو حل کرده باشه، تنها چیزی که به ذهنم رسید و به نظرم قانع شدم از آخوند که این تو ذهنش بوده بنده خدا به دور مبتلا شده اینه. خوب دقت کنید، حالا اینو میگم روش فکر کنید، برید شروع هم ببینید. ببینید صاب فصول گفته چی؟ تعبیر صاب فصول چیه؟ گفته شیوع علی وجه الحقیقه، ما چجوری معنا کردیم؟ گفتیم علی وجه الحقیقه یعنی بی قرینه. بحث رو بردیم رو قرینه. قرینه هم داشتیم، یعنی شاهد هم شاهد عبارت قبل خود صاحب اصول بود که من غیر تعویلن بود. من حسم اینه مرحوم آخون این نکته بی قرینه رو لحاظ نکرده، گفته شیوع علی وجه الحقیقه یعنی شیوع به نحو استعمال حقیقی، یعنی شایع شود به صورت استعمال حقیقی، یعنی در معنی مزله. بعد پیش خودش گفته خب من پس باید بدونم که این معنا در معنای حقیقی هست و در این معنا شیوع پیدا کرده دیگه. ببین ما چی کار کردیم به دور نخوردیم؟ ما علی وجه الحقیقه رو به معنای موضوع له نگرفتیم، به معنای چی گرفتیم؟ بی قرینه با قرینه، مشکل حل شد. آخوند علی وجه الحقیقه رو یعنی علی وجه موضوع له. بعد پیش خودش چی گفته؟ گفته یعنی اگر اثر به صورت موضوع له در حیوان مفترس شیوع دارد حقیقت است، اگر به صورت موضوع له شیوع ندارد مجاز است. پس من باید بدونم موضوع له، پس دوره. یعنی این علی وجه الحقیقه رو به نظرم مرحوم آخون یه جور دیگه فهمیده، در حالی که منظور صاحب فصول علی وجه الحقیقه و بنده خدا علی وجه طریق رسیدن به حقیقته که همون قرینه و بی قرینه است، منظورش این بوده. اما آخون از علی وجه الحقیقه علی وجه موضوع له فهمیده. بعد معنای عبارت این شده، انگار صاحب فصول داره اینو میگه، میگه استشویو اگر در موضوع اون له باشد علامت حقیقت است. و آخون گفته خب شیوع در موضوع اون له باشد من از کجا بفهمم موضوع لهه؟ تو میگه شیوع در موضوع اون له، این دور میشه. بله دورم هست و دوری هم هست که حل نمیشه، چون موضوع اون له اینجا علم تفصیلیه. شیوع در موضوع اون له دیگه به علم تفصیلی، یعنی اگر در موضوع اون له به علم تفصیلی شیوع داشت علامت حقیقته، دیگه با علم اجمالی و تفصیلی هم حل نمیشه. این اگر تو ذهن مرحوم آخوند بوده راست میگه، دور میشه، راه حل هم نداره. ولی صاحب فصول آدمی نیست که همچین حرف پرتی بزنه که بگه اگر در معنای موضوع اون له به ما انه موضوع اون له شیوع داشت حقیقت است. خب یعنی شما میدونید که موضوع اون له دیگه، روشناس چی شد؟ به نظرم عبارت از پرت و پلایی در میاد، یعنی آخوند این تو ذهنش بوده بنده خدا این حرفو زده، ولی خب به نظرم آخوند دست کم گرفته صاحب فصول رو، یعنی کم لطفی کرده. صاحب فصول منظورش قرینه بوده از علی وجه الحقیقه.
یه بحثی میگم که بگم که همین که یک استعمال با قرینه و بدون قرینه باشه مترادفه با اینکه ما اول بدونیم اون حقیقت یا
نه، این اینجوری نیست. وجود قرینه در کلام معلوم، این ممکنه آن نفر کسی این اشکالو بکنه. آخوند از اشکالش این نیستا که بحث قرینه مطرح کنه که ما قرینه میخوایم یا نمیخوایم، ولی آخوند این تو ذهنش بوده که باید ما بدونیم که این قرینه است، مثلا
بدونیم حقیقت یا مجازی که نیاز به قرینه داره یا نداره، یعنی نیاز به قرینه داشتن متوقف
اینه که اینم میشه جزء اشکالات. آخه این اشکال خیلی به نظرم صاف نیست، برای اینکه تشخیص این که ما در کلام قرینه داریم یا قرینه نداریم و من این کلام رو با قرینه فهمیدم یا بدون قرینه فهمیدم، این امر سختی نیست. ولی اینم بیان خوبی، من خواهم خراب کنم، یعنی نکته خوبی است به ذهن شما رسید که بگی مرحوم آخوند اینو میخواد بگه، بگی باشه اصلا شیوع با قرینه، شما از کجا فهمیدی قرینه میخواد؟ شما از کجا فهمیدی این شیوع با قرینه است یا بی قرینه است؟ معنای حقیقی رو میدونستی که بعد فهمیدی این قرینه است برای معنای مجازی دیگه، یعنی خود قرینه خواستن و نخواستن نشون میده شما از قبل میدونستی، به علم تفصیلی هم میدونستی. اینم بیان خوبی، من ردش نمیکنم. الا بعد لا يكون على وجه دائر ولا يتعدى تفسي عن الدور بما ذكر في التبادر، نمیشود نجات پیدا کنی از دور به اون چه که در تبادر گفتیم. چرا؟ چون اگر شما میخوای بفهمی که علا وجه الحقیقه بوده، یعنی استعمال در موضوع له بوده، علم تفصیلی باید داشته باشی. تفصیلا بدانم موضوع له چیست که بشه شیوع علا وجه الحقیقه، یعنی شیوع در موضوع له، علم تفصیلی لازم. ضرورت انه مع العلم بکون الاستعمال علا وجه الحقیقه. اگر من میدونم، اینم شاهد ماست که این تو ذهن آخوند بوده واقعا، علم دارم به این که استعمال علا وجه الحقیقه هست، یعنی استعمال در موضوع له هست، این لایم بقیم مجال الاستعلام حال استعمال حال الاستعمال بالاعتراض و بغیری، دیگه جا نداره من برم بپرسم حال استعمالو که علا وجه الحقیقه است یا غیر حقیقه، با اعتراض یا با غیرش. شما که فهمیدی علا وجه الحقیقه است، من با بیان خودم دارم ترجمه میکنم، شما که فهمیدی استعمال علا وجه الحقیقه است، یعنی در موضوع له هست، حالا میری دوباره از اعتراض بپرسی موضوع له چیست؟ شما که فهمیدی موضوع له چیه؟ اگر میگی شیوع علا وجه الحقیقه نشان دهنده حقیقت است، این تعبیر شماست دیگه، میگید شیوع علا وجه الحقیقه نشانه حقیقت است، علا وجه الحقیقه هم گفتیم میشه منظورش چیه در موضوع له. شما پس داری میگی شیوع در موضوع له نشان دهنده حقیقت است، واسه موضوع له خب میشناختی دیگه، میگی شیوع در موضوع. و حالا بعدش میخوای بری از اعتراض بپرسی موضوع له چیست؟ تو وقتی علا وجه الحقیقه داری شیوع رو میفهمی که موضوع له هست، حالا میری دور از اعتراض بپرسی موضوع له چیه، این که دوره که خیلی دوره واضحی هم هست و تو هم میدانی که این موضوع له هست، تفصیلی هم میدانی که موضوع له هست، دیگه اجمالی نیست. عبارتی یه بار دیگه ببینی، لای و اگر من علم دارم که این استعمال علا وجه الحقیقه است، چون بفرض این شد دیگه شیوع علا وجه الحقیقه نشان دهنده حقیقته، یعنی من میدانم که علا وجه الحقیقه شیوع دارد، اگر من علم دارم که استعمال علا وجه الحقیقه هست، یعنی در موضوع له، این دیگه لا یبقا مجال للاستعلام حال له استعمال، دیگه جا نداره بریم بپرسیم حال استعمال رو که حقیقت یا مجاز، حال استعمال که حقیقت یا مجازه تو موضوع له یا غیر موضوع له، بل اعتراض و غیره، حالا با اعتراض یا غیر اعتراض بریم بپرسیم در موضوع له هست یا خارج موضوع له، تو که میدونی شیوع در موضوع له. که نکتهش عرض کردم چیه، علا وجه الحقیقه رو ایشون در موضوع له معنا کرده. و صلی علی محمد. اون ترجمه ای که برای نوع علاقه کردیم من خیلی وقت گذاشتم، یعنی شاید چند ساعت وقت من رو گرفت، هم الان هم قبلا که من دو دور کفایه رو در واقع درس گرفتم، خیلی وقت ما رو گرفت، خیلی من این ورون ورو دیدم، خیلی خوب پسش بر نیومدن شروع. این بیانی که من گفتم بهترین تازه بیانشه، بازم شما هم برید یه وقتی بذارید ببینید منظورشون از نوع علاقه چیه. اونجوری که من ترجمه کردم این بود، اسد در رجل شجاع شیوع دارد ولی اسد در شباهت، یعنی یه نفر بگی معنای اسد شباهته، اسد در شباهت شیوع نداره. اشکالش هم که نه شیوع ندارد، اصلا استعمال ندارد که بخواد شیوع داشته باشد، ولی حالا برید بازم ببینید. صلی الله علی محمد.